ساعت همینک در تهران 23:11 شب است و شما شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. همزمان با 22 بهمن ایرانیان در کشورهای مختلف جهان تجمعاتی در مخالفت با جمهوری اسلامی برگزار کردند. به گزارش حالوش، دلیل بازداشت مشاور مولوی عبدالحمید پیگیری‌های او درباره تجاوز به بازداشت شدگان بوده است. و بنابر گزارش‌ها، مأمور انتظامی که در کرمانشاه حاضر به تذکر حجاب نشد، بازداشت شده است. روز شنبه 22 بهمن شمار زیادی از شهرهای مختلف جهان شاهد برگزاری تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی بود. این تجمعات از کشورهای استرالیا و نیوزلند آغاز شد و سپس به شهرهای اروپایی رسید و در کانادا و آمریکا در حال برگزاری است. شرکت کنندگان در تجمعات مختلف شعار زن زندگی آزادی سر می دادند و شماری از آنان پرچم‌های شیر و خورشید در دست داشتند. در اروپا علاوه بر تجمعات در شهرهای مانند مادرید، استکهلم، هامبورگ، اسلو، بولونیا، کوپنهاگ و استانبول، دو تجمع بزرگ در لندن و پاریس برگزار شد. از ساعتی پیش تجمعات در برخی شهرهای کانادا و آمریکا آغاز شده و قرار است تجمع بزرگی در لس آنجلس نیز برگزار شود. وبسایت حالوش گزارش داد که دلیل احتمالی بازداشت عبدالمجید مرادزهی مشاور امام جمعه زاهدان پیگیری‌های او درباره گزارش‌های مربوط به تجاوز مأموران امنیتی به بازداشت شدگان اعتراضات بوده است. آقای مرادزهی 10 بهمن در زندان قرار گرفت و سپس به مشهد منتقل شد. حالوش به نقل از اطرافیان این روحانی اهل سنت نوشته است که دلیل بازداشت او همین موضوع بوده و هنگام بازداشت نیز فهرست زنانی که تجاوز یا تعرض به خود را تأیید کرده بودند همراه او بوده است. وبسایت حالوش روز پنجشنبه گزارشی مستقل درباره تجاوز به زنان زندانی در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران زاهدان منتشر کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره گزارش‌های مربوط به تجاوز جنسی در زندان واکنش رسمی نشان ندادند. روزنامه شرق و برخی کانال‌های خبری کرمانشاه روز شنبه گزارش دادند که بهنام زارعی مأمور انتظامی که حاضر به تذکر حجاب نشد بازداشت شده است. شرق به نقل از صابری نیوز گزارش داد که این مأمور انتظامی بازداشت شده و برای واحد صنفی مربوطه نیز دستور پلمب صادر شده است. روز جمعه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک مأمور انتظامی که خود را سروان بهنام زارعی معرفی می‌کند در پاسخ به یک زن که خواستار برخورد او با یک شهروند دیگر می‌شود می‌گوید حجاب اجباری قانون کشور نیست و پلیس وظیفه‌ای در این موضوع ندارد. در پی انتشار این ویدیو، پایگاه خبری پلیس گزارش داد که فرمانده انتظامی کرمانشاه دستور رسیدگی فوری و ویژه به این موضوع داده است. با ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، یک مسئول صنفی گفت با وجود غیرقانونی بودن، برخی خانه‌ها در تهران با قیمت‌های دلاری به فروش گذاشته می‌شود. سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته است که در قرارداد فروش خانه بها باید بر اساس ریال محاسبه شود، اما می‌بینیم که برخی مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین می کنند و سپس در قرارداد معادل ریالی آن درج می شود. به نوشته ایسنا، در گذشته بازارهای مسکن و خودرو به تحولات ارز و طلا دیرتر واکنش نشان می دادند، اما در چند سال اخیر و به دلیل نوسانات سریع در بازار ارز، بازار مسکن نیز سریع تر از پیش با تحولات اقتصادی حبسو می شود. در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و شماری بازداشت شدگان اعتراضات 5 ماه گذشته آزاد شدند. این در حالی است که گزارش‌ها از وضعیت نامناسب برخی زندانیان سیاسی حکایت دارد. آزادی بسیاری از این افراد پیش از پایان دوره محکومیت آنها صورت گرفته و به نظر می‌رسد که در پی صدور بخشنامه قوه قضاییه و آنچه رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان عفو رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌کنند رخ داده باشد. پیش از آزادی این زندانیان، تبلیغات گسترده حکومتی درباره عفو بازداشت شدگان اعتراضات آغاز شده بود. شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی می دانند که با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و آنچه تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم توصیف کرده اند اتفاق افتاده. گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، و ارزیابی او را از آزادی‌های اخیر پرسیدم.
در ابتدای صحبت اجازه بدیم این موضوع رو کمی باز بکنم که به هر حال این خبر آزادی کسانی که در حبس بودن که همه میدونیم که در واقع برخلاف سیستم عادلانه و سیستم قضایی سالمی این اتفاقات صورت گرفت، خبر آزادی خوبی هست، خبر بسیار خوبیه که باید ازش استقبال کنیم، برای اینکه به هر حال این عزیزانی که آزاد شدن زندگی اونها و فعالیتشون و در واقع اتفاقات پیش رو مسلما در آزادی بهتر رقم خواهد خورد تا اینکه اگر در زندان می بودن. در وهله دوم اینکه ببینید مسئله آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی که ما همه میدونیم که چه اتفاقاتی در درون قوه قضاییه میفته، چقدر در این رابطه حقوق‌دانان، در واقع وکلا، جامعه وکلا در این رابطه صحبت کردن که اتفاقاتی از این دست حتی برخلاف پروسه صحیح قضایی، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاد. یعنی بسیاری از این اتفاقات من میتونم اسمشو بذارم حتی فراقانونی و غیر قانونی که برای خیلی ها رقم خورد. بنابراین حالا که در واقع اسمش شده اف، اون بچه ناراحت کنندش این هستش که جرمی صورت نگرفته بود و روند سیستم قضایی صحیح اتفاق نیفتاده بود که بگیم اینا محکومین به حق بودن و خب حالا مورد عطوفت حکومت اسلامی قرار گرفتن و اف شامل حالشون شده. این نقطه نظری هستش که بسیاری به اون نگاه میکنن و اف رو شامل حال به لحاظ واژه کلمه ای اف رو شامل کسانی میدونن که محکوم هستن، واقعا جرمی انجام دادن و خب حالا مستحق در واقع این محبت و مهربانی شدن. بنابراین این نقطه نظر اشخاصی که به این موضوع انتقاد دارن هم قابل فهم هستش.
خانم بنی هاشمی، برای اینکه یکم بیشتر بپردازیم به این موضوع، سوال دومم مقدمش بسیار طولانی هست، عذرخواهی میکنم. عده‌ای بر این باور هستن که این آزادی زندانیان سیاسی و شهروندان معترض به نوعی یک نمایش عطوفت اسلامی هست که برای شاید غرب خوراک داشته باشه. در همین حال هم هستند وکلای دادگستری که بر این باورن که این اقدام عفو عمومی نیست، صرفا آزادی هست در چارچوب امضای توبه‌نامه، کما اینکه بعضی از بازداشت شدگان و فعالان مدنی و سیاسی گفته میشه که چون حاضر به ابراز ندامت نبودن و نیستن آزاد هم نشدند. خب میبینیم که بسیاری از روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی و کارگری و کنشگران مدنی و محیط زیست و حتی وکلای اونها هنوز در بازداشتن. یک تفکر دیگر هم میگه که دلیل این آزادی ها و این بخشنامه حکومتی این هستش که اساسا ظرفیت زندان ها و بازداشتگاه ها پر شده و امکانات کافی وجود نداره که به همه زندانی ها برسن. شما نظرتون درباره این آزادی پیش از موعد شماری از زندانیان چه هست؟
ببینید، من از قسمت مؤخر در واقع صحبت شما صحبتم این موضوع رو، این بخش رو شروع میکنم. واقعیت ماجرا رو شما در انتهای صحبتتون اشاره کردید. مسئله هزینه ها و عدم توانایی نگهداری این همه بازداشتی، ما در گزارش های بسیاری دیدیم که صحبت از تعداد بازداشتی ها چیزی قریبه به 20,000 نفر و بلکه بعضی از گزارش ها میگفت نزدیک به 30,000 نفر رو در اعتراضات اخیر در بازداشتگاه نگه داشتن. حتی متن نامه هایی به در همین اسنا منتشر شد که مسئولین داخل زندان ابراز نگرانی کرده بودن از تعداد بسیار زیادی که داخل زندان ها در بازداشت هستن و در حال رسیدگی به جرائم اونا هست و عدم توانایی زندان ها از نگهداری این تعداد. بنابراین مسئله هزینه و مسئله عدم توانایی نگهداری این افراد یکی از مهمترین دلایل آزادی افراد زیادی هستش که با این عفو عمومی روبرو شدن. و بخش دوم صحبت برمیگردیم به اینکه اسمش رو نمیتونیم حتی بذاریم عفو عمومی، برای که بلافاصله تا حتی خبر از این عفو منتشر شد تعداد بسیار بسیار زیادی از حیث این اپ خارج شدن، کسانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند و با اتهامات مثل امنیتی، سیاسی، افساد فی‌الارض، محاربه و مسائل اینچنین روبرو شدن. خب اونا متاسفانه از دسته این اپ ها خارج هستند. بنابراین میتونیم علاوه بر مسئله هزینه میتونیم به این موضوع رو بهش نگاه بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره بگه که اون کسانی که جرم‌های سبک داشتن رو من با عفو آزاد کردم و باقی مانده کسانی هستن که واقعاً جرم‌های سنگین مرتکب شدن، در حالی که اینطور نبوده. کسان زیادی هستن که کسانی که چه اونهایی که متاسفانه جان خود رو شاهد دستن و چه کسانی که در انتظار احکام اعدام هستن، کسانی هستن که از حق مسالمت آمیز اعتراضات خودشون استفاده کردن که در قانون اساسی به صراحت اومده. بنابراین این هم میتونیم بگیم بچه دومیه که رژیم داره تلاش میکنه نشون بده.
گفتگوی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، درباره آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات که در روزهای اخیر آزاد شدند. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز شنبه شهرهای بزرگ جهان شاهد تظاهرات ایرانیان مهاجر در همبستگی با اعتراضهای مردم ایران بود. معترضان با پشتیبانی از خواسته های معترضان داخل کشور علیه سرکوب‌های گسترده حاکمیت و علیه منتقدان، خواستار پاسخگویی حکومت به مطالبات معترضان بودند. همکارم مهرام کریمی در تظاهرات ایرانیان لندن حضور داشته و با هما سرشار، روزنامه‌نگار و نویسنده با سابقه ایرانی، گفتگو کرده.
من اینجا در مرکز شهر لندن در میدان ترافالگار هستم. جالب بدونید که حدوداً 370 سال پیش پادشاه انگلستان چارلز اول به دلیل نپذیرفتن پادشاهی مشروطه در نزدیکی اینجا اعدام شد و اینجا تبدیل شده به نقطه عطفی در تاریخ مشروطیت انگلستان. اما برگردیم به امروز، جمعیت زیادی از ایرانیان ساکن لندن اینجا جمع شدند. من در کنارم خانم هما سرشار هستند، نویسنده و کنشگر حقوق بشر. ایشون در سفری که به لندن داشتن در این تظاهرات حضور پیدا کردن. سلام خانم سرشار.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگانتون. بله، من از لس آنجلس آمدم و خوشحالم که فرصت اینو پیدا کردم که در گرد همایی بزرگ ایرانیان لندن شرکت بکنم در میدان ترافالگار و همینطور راهپیمایی که از جلوی ساختمان بی بی سی کردن تا به اینجا آمدن و بسیار گرد همایی پرشوری است و هر ایرانی در هر کجای دنیا که باشه امروز وظیفه‌شه که در یک از این تظاهراتی که در شهر خودش برقرار هست حضور داشته باشه و من هم به همین دلیل اینجا در کنار شما بودم.
بله، خب شما تحولات ایران رو در این چند دهه گذشته از نزدیک دنبال میکردید. چه چیزی این اعتراضات اخیر رو میتونیم بگیم متمایز میکنه از جنبش‌های که در دهه‌های گذشته ما شاهد بودیم؟
مهمترین برجستگی این تظاهرات اخیر یگانگی همه مخالفان جمهوری اسلامی در مطالباتشون هست و بعدم شعار بسیار زیبای زن زندگی آزادی که حاوی پیام‌های فوق‌العاده قوی هست برای آینده ایران و خط اینکه حضور زنان انقدر گسترده بود و انقدر شفاف بود و با قدرت زنان و جوانان ایران در این جوشش، این جنبش خودجوش رو شروع کردند، یکی از ویژگی‌هاش که در تاریخ معاصر ایران در واقع انقلاب ایران رو جز یک انقلاب یگانه و جدیدی مورد نظر قرار خواهد داد که توسط زنان آزاده با مطالبات حقوق انسانی و حقوق اولیه‌شون آغاز کردن.
بله ممنونم. خانم هما سرشار بودن در کنار من اینجا در میدان ترافالگار لندن.
با همین گفتگو هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.